الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرائط مفتی بود که برخی از این شرائط رو بررسی کنیم. یکی بلوغ هست، دیگری ذکورت هست، سومی اسلام و ایمان هست، چهارمی عدالت هست، پنجم که برخی ذکر میکنن کفایت و صلاحیت اجتماعی هست، که اینها رو اجمالا بررسی کنیم. اما شرط اول که از این شرایطی که مطرح میشه شرط بلوغ هست. ادله‌ای بر آن ذکر شده. دلیل اول اجماع، که این اجماع اولا ثابت نیست، ثانیا محتمل المدرک هست، احتمال استنادش به این وجوه آتیه هست. وجه دوم تمسک به حدیث رفع قلم هست، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، یا حدیث عمد السبیه و خطاؤه واحد، که به نظر ما از این دو حدیث استفاده نمیشه الغاء عبارت سبی یا اسقاط حجیت رأی سبی، بلکه رفع القلم عن السبی ظاهرش رفع قلم مؤاخذه است، یا برخی میگویند قلم تکلیف هست، و همینطور عمد السبیه و خطاؤه واحد ظاهرش اینه که اگر عمد سبی منشأ می شد که او را مؤاخذه کنیم و مسئولیتی داشته باشه، به خاطر سباوتش عمدش رو ملحق می کنیم به خطا، ولذا دلالت بر عدم حجیت فتوای سبی نمی کن. وجه سوم اینه که گفته شده که ما از مذاق شارع به دست آوردیم که شارع راضی نیست یک طفل نابالغ متصدی زعامت مسلمین بشه. مرحوم آقای خویی فرموده این چه استدلالیه؟ امام جواد علیه السلام 7 ساله شد امام مسلمین، امام حجت علیه السلام 5 ساله شد امام مسلمین، چه اشکالی داره سبی زعیم المسلمین بشه؟ مرحوم آقای تبریزی استاد ما فرمودن که آخه معصوم رو نباید قیاس کرد با غیر معصوم. امام جواد و امام زمان علیهم السلام معصوم بودن، چه ربطی داره به یک فرد غیر معصوم که بالغ نشده بخواد زعیم مسلمین بشه، مرجع تقلید مسلمین بشه؟ خب این فرمایش استاد ایراد داره. فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که صرف سباوت نمیتونه منشأ بشه ما بگیم مرجعیت و زعامت سبی وهن مسلمینه. شما چرا میگید ما از مذاق شارع کشف میکنیم سبی مرجع نباید بشود؟ چون میگویید مرجع شدن او وهن مسلمینه. اتفاقا برعکس، هم امام معصوم غیر بالغ داشتیم و هم این که بلوجدان اگر یک سبی اینقدر امتیاز داره که در زمان قبل از بلوغ این مقام علمی رو پیدا بکنه، این عز مسلمینه نه وهن مسلمین. وجه چهارم وجهی است که آقای سیستانی ذکر میکنن، فرمودن دلیل بر حجیت فتوا سیره عملیه است نه ارتکاز. بله ارتکاز و عقلا براشون فرق نمیکنه. اگر واقعا یک پزشک خردسال به خاطر نبوغش متخصص شده و تجربه هم شده که بسیار دقیقه در ارتکاز و عقلا، قول او را معتبر می دانن، ولیکن در مورد فتوا ما که به صرف ارتکاز و عقلا نمی تونیم استناد کنیم، باید در زمان ائمه سیره عملیه خارجیه عقلا بر رجوع به سبی در امر تقلید باشد، تا ما بگوییم از عدم ردع ائمه کشف میکنیم امضاء سیره را. همچو سیره ای قطعا نبوده بر تقلید سبی. روایات هم که در مورد تقلید هست بر فرض ما دلالت و سند آن را بپذیریم، اطلاق نداره نسبت به جایی که مفتی سبی است. ارجاع دادن به ابو بصیر، حارث ابن مغیره نصری و امثال اینها که اینها جزء مشایخ بودن، سبی نبودن. این فرمایش های سیستانی خوبه، بلکه اگر ما ارتکاز عقلا را هم کافی بدانیم بر حجیت، ولیکن نقل کلام میکنیم به این که احراز امضاء شارع رو ما نمیکنیم با توجه به این اجماع منقول بر عدم جواز تقلید سبیه. اما یه نکته عرض میکنیم، به چه دلیل در زمانی که ما یک سبی اعلم داریم، لو فرض، به چه دلیل بتونیم رجوع کنیم به یک مرجع بالغی که غیر اعلم است و با اون سبی اختلاف فتوا دارد؟ دلیل بر حجیت فتوای سبی نداریم. اما این معناش این نیست که دلیل داریم بر حجیت فتوای این بالغ غیر اعلم که با فتوای اون سبی تعارض کرده است. و این رو ما در بحث‌های گذشته مطرح کردیم به مناسبت جایی که تقلید ابتدایی از میت اعلم هست و احیا نسبت به او بسیار اختلاف فاحش دارند و مرتبه علمی احیا از اون میت اعلم بسیار نازل تر هست. اونجا هم ما همین اشکالو کردیم و توضیحاتی دادیم که تکرار نمی کنیم. شرط دوم، حالا الحمدلله این بحث ذهنی است که مطرح کردیم که سبیعی باشد اعلم از بالغین، چون علم فقه صرف نبوغ درش کافی نیست، زحمت هم میخواد. به قول مرحوم سید یزدی، خیلی حضور ذهن داشت. نقل کردن مرحوم آخوند فرموده بود حافظه خوب چیزیه، ایشون فرموده بود زحمت هم میخواد. نبوغ ممکنه داشته باشه یک سبی، اما فقه علم منقول است، صرف استعداد بالا این کافی نیست برای اینکه به مراتب عالیه فقاهت برسد. نیاز به تلاش داره که عملا سبی به اون مرتبه عالیه دست پیدا نمی کنه. شرط دوم ذکورت هست. قدما نوعا متعرض نشدن که شرط مرجع تقلید این است که مرد باشد، بلکه از ابن جریر طبری نقل شده که ایشون گفته چه اشکال دارد مرجع تقلید زن، مشکلی ندارد. در مغنی ابن قدامه جلد 11 صفحه 380 این مطلب رو از ابن جریر طبری نقل میکنه. ادله ای ذکر کردن مشهور فقها شیعه بر عدم جواز تقلید زن که این ادله رو مطرح میکنیم. دلیل اول دلیلی است که آی سیستانی مطرح میکنن، میگن ما تنها دلیلمون اینه که سیره عملیه بر تقلید از مرجع زن در زمان ائمه نبوده. بله، ارتکاز عقلا فرقی بین حی و بین زن و مرد نمیگذارن، متخصص از زن باشد مرد باشد، اما احتمال میدیم در امر مرجعیت دینی ذکورت معتبر باشه. اگه سیره عملیه خارجیه بود بر رجوع به مرجع تقلید زن در زمان ائمه سیره بود، از عدم رد ائمه کشف امضا می کردیم، سیره عملیه که نبوده. اصلا مرجع تقلید زن ما در اون زمان نداشتیم و لذا کشف از امضا ارتکاز عقلا نمی کنیم که بین زن و مرد فرق نمی گذارند. ما باز اینجا عرض خودمون رو تکرار میکنیم که حتی بنابر نظر ما که ارتکاز عقلا اگر بر یک مطلبی بود، ما میتوانیم کشف بکنیم حکم شرعی را بر اساس آن، به شرط این که ائمه آن را ولو با سکوتشان امضا کرده باشند. و با وجود این اجماعی که نقل میشه بر عدم جواز تقلید از زن و ادله‌ای که بعداً ارائه میشه، ما احراز امضا نمی کنیم. اما این مقدار کافی نیست برای حل مشکل در اون فرضی که یک زن است، اعلم است و با مراجع مرد اختلاف نظر دارد، اختلاف فتوا دارد. ما احراز حجیت فتوای اون زن رو نکردیم، اما چطور احراز حجیت فتوای این مرد غیر اعلم را بکنیم؟ اینجا هم باز خوشبختانه این فرض یک فرض غیر مبتلا بهی است و در خارج تا حالا پیش نیامده که یک مرجع اعلمی داشته باشیم که زن باشه و مراجع دیگر نسبت به او درجه دو باشند. وجه دوم برای این که نمی شود از زن تقلید کرد اینه که گفته شده که معتبره ابی خدیجه فرموده است که در باب قضا رجوع کنید به رجل. ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. پس قاضی باید مرد باشد. قاضی اگر بناس مرد باشه منصب مرجعیت که قطعاً از منصب قضا کمتر نیست، پس باید مرجع هم مرد باشه. جواب این استدلال اینه که آقا معتبره ابی خدیجه مفهوم نداره، چون قید غالبه، قید غالب مفهوم ندارد. انظروا الی رجل منکم قید غالبه، چون نوعا مردها بودند که فقیه می شدند، قید غالب مفهوم ندارد. انظروا الی رجل منکم، بروی سراغ یک مردی که فقیه هست او را قاضی قرار بدهید. چون قید غالب مفهوم ندارد. امر به رجوع به رجل بعد از این که قید غالب است ظهور در امر تعیینی ندارد. اینجا عرض میکنم اگر قید غالب نبود که ظاهر امر این بود که باید به نحو وجوب تعیینی به رجلی رجوع کنید که فقیه است. انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم. اگر نبود که رجل قید غالب است و شاید به این خاطر بود که عادتاً زن فقیه نبود، ما می گفتیم ظاهرش در وجوب تعیینی رجوع به رجل است. تازه بعضی ها اومدن گفتن مقبوله عمر ابن حنظله که رجل نداره، اون داره من ینظران من کان منکم اعم از زن و مرد. البته ما قبول نداریم که مقبول اطلاق داره، میگه فقیه میتواند قاضی بشود چه مرد باشد چه زن باشد، چون فرمود ینظران من کان منکم. اون رجل هم که در معتبر ابی خدیجه مفهوم ندارد، اطلاق مقبول محکم است، ما این رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه من کانم منکم، مخاطب کی بود؟ منکم خطاب به رجال بود. اگر منکم نبود گفت ینظران من کان روا حدیثنا، خب می گفتیم اطلاق شامل زن هم می شود. ینظران من کان منکم، اگر یک شخصی بیاد در محضر شما علمای اعلام بگوید که برون یک شخصی از شما که فقیه هست پیدا کنن و او را قاضی قرار بدهن، این اطلاق شامل زنها هم میشه. بگی منکم یعنی من الشیعه اعم از رجال و نساء، همچو ظهوری نداره. آقا دیگه بین رجال شیعه که فرق نیست، بین عرب و عجم، مردانی که در مجلسن یا مردانی که خارج از مجلسن، اون که فرقی ندارد. اما احتمال خصوصیت برای مخاطبین مرد میدیم. شاید مراد از منکم یعنی منکم ایها الرجال من الشیعه، شاید این بوده. مقلد بودن یا مقلد بودن، مقلد بودن یا رجوع به قاضی، که خصوصیت نداره که این مراجعه کننده یا مقلد زن باشه یا مرد. او احتمال خصوصیت نمیدیم. زنها رجوع نکنن به قاضی، زنها تقلید نکنن، او احتمال خصوصیت نداره. و الا موردش رجلین بود، رجلینی که بینهما منازعتان فی دین الامیراست، ولی خصوصیت نداره. اما احتمال خصوصیت در قاضی و مرجع تقلید میدیم. یعنی احتمال داشت که بعضی از اینا خانم ها بودن. احتمال شما کافیه؟ احتمالش که کافی نیست. بله اگر احراز میکنید که یک عده از خانوما نشسته بودن یک طرف، مجالس ائمه مثل مجالس الان نبود که خانوما بشینن یک طرف در محضر عالم، مردها بشینن یک طرف، اینا دیگه از آثار پیشرفت جامعه ماست که حالا پیشرفت یا هرچه هست، اینجور که نبود که. شما میگید در اون مجلس زن و مرد بودن، امام فرمود ینظران من کان منکم ام از زن و مرد، این محرز نیست. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. خب علاوه بر این که ما در اصول گفتیم هر خطابی احتمال قرینه نوعیه متصله اگر داشت، احتمال قرینه نوعیه متصله، دیگه احراز اطلاق براش نمیشه کرد. یعنی احتمال بدیم یک خطابی مقرون بود به یک ارتکاز متشرعی برخلاف، احتمال قرینه متصله مانع از احراز اطلاقه. خب شاید امام که میفرمود ینظران من کان منکم ارتکاز متشرعی بود بر عدم جواز رجوع به قاضی زن. احتمال این ارتکاز متشرعی یعنی احتمال قرینه حالیه نوعیه. قرینه حالیه نوعیه قرینه متصله است. احتمال قرینه متصله مانع از احراز اطلاقه. بله قرینه شخصیه متصله اگر بود، راوی آن را بیان نکند خلاف وثاقت است. اما قرینه نوعیه راوی چرا بیان کند؟ قرینه نوعی یعنی ارتکاز. راوی میگوید من این ارتکاز را دارم، مستمع من هم دارد، شنونده من هم دارد، چه لزومی دارد من این ارتکاز را به او بیان کنم؟ خود او هم عقل دارد، میفهمد. نتیجه اینه که پس من کانم انکم روا حدیثنا، بر فرض بگید منکم مخاطب اعم از زن و مرد است، ولیکن احتمال ارتکاز متشرعی بر عدم جواز رجوع به قاضی زن کافی است که این اطلاق منعقد نشه. پس خلاصه عرض ما اینه که ما در باب قضا نه دلیل داریم، نه دلیل داریم بر شرط ذکورت در قاضی، چون معتبر ابی خدیجه قید غالبه، نه اطلاقی داریم در جواز رجوع به قاضی زن، چون مقبوله عمر ابن حنزله ولو داره من کان منکم، ولیکن اطلاق درش منعقد نمیشه. پس ما در مورد قاضی نه دلیل داریم بر شرط ذکورت در قاضی، نه بر عدم آن. استصحاب عدم نفوذ جاری میکنیم در قضاء قاضی زن، چون شک داریم آیا قضاء او نافذ است و بر محکوم علی لازم است آن را قبول کند و رد نکند، شک میکنیم در نفوذ قضاء قاضی زن، از عدم نفوذ آن است، چون اصل این است که واجب نیست بر محکوم علی قبول آن، و یا محکوم له اگر شاک است جائز نیست که به قضاء این قاضی ترتیب اثر بدهد و حق خودش را که شک در آن دارد و با شک اقامه دعوا کرده است بخواهد حق و مشکوک خودش را به استناد این قاضی زن بستاند. استصحاب عدم ترتب اثر که در شبهات حکمی هم جاری می شود. هذا کله مضافن به این که برفرض لازم باشد که قاضی مرد باشد. چه تلازمیه با این که باید مرجع تقلید هم مرد باشد؟ قاضی مرد میدانه، باید بیاد با شاکی مشتکا علی درگیر بشه، وارد صحنه بشه. شارع صلاح نمیدونه که زن متصدی قضا بشه، چه ربطی داره به مرجع تقلید که رساله عملیه مینویسه منتشر میکنه در شبهات حکمی اظهار نظر میکنه؟ ملازمه بین این که زن نمیتواند قاضی باشد و این که زن نمیتواند مرجع تقلید باشد برای ما ثابت نیست. معلوم نیست که این که میگن قاضی باید مرد باشه و زن نمیتواند باشد مشکل زعامته، نه شاید یه مشکلی دیگر است مربوط به قضاوت. شاید قاضی یک مقدار نباید تحت تأثیر احساسات باشه و زنها نوعا احساساتی و عاطفی هستن، ممکنه قاضی یه روز حکم حبس بخواد بده، حکم حالا اعدام بخواد بده، اون وقت یه مقدار مرد باشه که عاطفه زن رو نداره، شاید نکتهش این باشه. حالا دلیل سوم بر این که زن نمیتواند مرجع تقلید باشد اینه که آی خویی فرمودن ما از مذاق شارع به دست آوردیم وظیفه‌ای که از زن خواسته شده تستر و خانه‌داری است، نه وارد شدن در اموری که منافات با تستر و خانه‌داری داره. متصدی فتوا شدن عادتا مفتی رو در معرض مراجعه مردم قرار میده و به نحوی میشه زعیم دینی. شارعی که راضی نیست زن امام جماعت مردها بشه، وقت راضی میشه که بیا زعیم دینی مردها بشه. این احراز مذاق شارع و عدم جواز تصدی زن برای مرجعیت منشأ میشه هم سیره عقلائیه مقید بشه، با اینکه فرقی نداره سیره بین زن و مرد فرقی نمیگذاره، و هم اطلاقات که رجوع ارجاع دادن به فقها مقید بشه به فقیه مرد. این هم به نظر ما ایراد داره. مرجعیت مستلزم زعامت دینیه، نه زعامت اجتماعی حکومتداری. زعامت دینی لازم نیست با دخالت مستقیم باشه، میتونه رساله بده مردم عمل کنه. بله ولایت عامه و اداره شؤون جامعه از مجموع روایات به دست آمده که حق زن نیست. روایات متعددی داریم، مفادش اینه که ما افلح قومان ولیت امرهم امرأه، اما این مربوط میشه به ولایت عامه و اداره شؤون جامعه. مرجع تقلید که بنا نیست که همیشه اداره شؤون جامعه بکنه. محقق همدانی هم به قول آقای سیستانی یک مرجعیتی داشت اما در شدت فقر زندگی کرد، اگه زعیم دینی بود که با این وضعیت زندگی نمی کرد. مخصوصا اگر زن بخواد مرجع تقلید زنان بشه، این دیگه چه ولایت عامه‌ای هست، چه اداره شؤون جامعه‌ای هست. مرجع تقلید احکام دماء نساء میخواد. خوبم متوجه میشه، موضوع شناسیش هم شاید بهتر از فقهای مرد باشه. این دلیل آی خویی کافی نیست برای اینکه بگیم زن نمیتواند مرجع باشد. وجه چهارم و دلیل چهارم بر عدم جواز مرجعیت زن اینه که گفته میشه که مجموع احکام و روایات در مورد زنان به ما یک مطلبی رو میفهمونه. و از این مجموعه احکام و روایات ما اگر نفهمیم عدم رضایت شارع را به مرجعیت زن، لا اقل مانع از احراز امضاء شارع میشه. نسبت به ارتکاز و عقلا بر این که بین زن و مرد فرقی نیست در خبرویت. مجموعه این احکام چیه؟ زن امام جماعت مردها نمیتونه بشه. شهادت زن در خیلی از امور پذیرفته نیست، مثل قتل، مثل امر حلال، مثل وقوع طلاق. دو تا زن عادله آمدن گفتن ما با چشم خودمون ماه رو دیدیم. اگر علم عادی پیدا میکنید حرفی نیست، علم حجت. اما اگر نه، احتمال اشتباه میدید، اعتبار نداره. باید شهادت رجلین عدلین باشه بر امر حلال. اگر دو تا زن بیان بگن ما دیدیم صحنه قتل را، کافی نیست، مگر قاضی علم پیدا کنه و ما بگیم قاضی به علم خودش میتونه عمل کنه. بله، در بعضی از امور شهادت نساء رو پذیرفتن، در امور مالیه و در نکاح شهادت دو زن به ذمه یک مرد یا شهادت چهار زن رو پذیرفتن. روایاتی که مثل موثقه مسعده از پیامبر نقل کنه، النساء ایون و عورتون فستروا ایهن بالسکوت و عوراتهن بالبیوت. زنان باید حفظ بشوند از دید نامحرمان. حفظ اینها به این است که از آنها بخواهید که در منازل بمانند. نمیخوایم بگیم واجبه در منزل بمونند، حرام بیان بیرون کار کنند، نه حرام نیست، ولیکن این مقدار رو از مجموعه این روایت میفهمیم که دیگه خود شارع سوق نمیده زنان را به سمت زعامت ولو در حد مرجعیت. بله، حالا میخوان برن کار کنن، تحریم نکرده، اگر در حد ولایت عامه نباشد ممنوع نیست، اما از مجموعه روایات میفهمی که شارع سوقم نداده جامعه رو به این سمت، ترغیب نکرده به سمت زعامت زنان ولو در حد مرجعیت اونها. در صحیحه عبدالله ابن سنان هست در مورد ذکر رسول الله النساء فقال ائسوهن فی المعروف قبل ان یأمرنکم بالمنکر و تعوذوا من شرار بالله من شرارهن و کونوا من خیارهن علی حذر. البته این باید معنا بشه. ممکنه بگیم این روایت مخالف روحی قرآنه اگر بخواد توجیه نشه. یعنی چی ائسوهن فی المعروف؟ یعنی چی کونوا من خیارهن علی حذر؟ انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ظاهر این روایت رو، ظاهر اولی که مهم است حساب کنیم، مخالف روحی با کتاب میشه. اما نه، معنای صحیح این روایت رو بخوایم بگیریم هیچ مخالف با کتاب نیست. به خاطر این که همسر میگوید بخوای بپذیری، یعنی همیشه تابع باشی، این خلاف نظام خانواده است که الرجال قوامون علی النساء. حالا گاهی بپذیر، اما دیگه همیشه بخوای بپذیری این خلاف نظام خانواده است. اعسوهن نفی المعروف قبل ان یامرنکم بالمنکر، حالت انفعال نداشته باشید که از خودتان هیچ اراده‌ای نداشته باشید. خب این روایاتی که از راجع به ایاک و مشاورت النساء فان رأیهن الی العفن و عزمهن الی الون، که سندش البته ناتمامه، وصیت امیرالمؤمنین به امام حسن است، سند صحیح نیست، ولی از مجموع این روایات ما لااقل احراز نمی کنیم شارع امضا کرده ارتکاز عقلا را بر این که رجوع به زنان خبره مانعی ندارد، ولذا قدر متعقن از مرجعیت مرجعیت مردان است. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.